الکل، مواد مخدر،
بله،
و دارهایی که در سیستم مغزی میتونن مؤثر باشن و تضعیف کننده سیستم مغزی باشن، اینها رو باید ازشون در هنگام رانجی دوری کنیم. چرا که اینها باعث ایجاد خواب آگاهی خودشون میشن، باعث میشن که ما تصمیم گیری مناسبی و عکس العمل دقیق مناسبی در
بله
و احتمال وقوع تصادف بیشتر میشه. لذا بهتره قبل از سفر و در حین سفر از داروهایی که آرام بخش هستن، خواب آور هستن و باعث دقیق گیجی و خواب آلودگی میشن، از اونها ما دوری کنیم.
بسیار عالی، بسیار ممنونیم از شما جناب سرهنگ خسروی گرامی. باز هم با شما گفتگو خواهیم کرد. دوستان شنونده، جاده برای زندگی رو میشنوید و سوالی که برای بخش مسابقه این برنامه مطرح کردیم از این قراره: علائم خستگی و خواب‌آلودگی در هنگام رانندگی کدام گزینه است؟ گزینه اول افزایش سرعت رانندگی، گزینه دوم کاهش سطح هوشیاری و سرعت واکنش راننده، گزینه سوم افزایش سرعت تصمیم گیری در هنگام خطر، و گزینه چهارم درک صحیح از موقعیت و شرایط موجود. لطفاً برای شرکت در مسابقه جاده برای زندگی پاسخ رو ارسال کنیم به شماره 3102 و یا تماس بگیرید با شماره 2265-2876 با ذکر نام خانوادگی و شهر محل زندگی. اما بخش دیگری رو میخواییم تقدیم کنیم با عنوان رعایت قوانین.
سلام، من حمید پارسا هستم و خیلی خوشحالم از اینکه عید هنوز تموم نشده. من از اونایی هم که عاشق عید نوروزم. دیدید بعضی ها میگن ولمون کن بابا، عید چیه؟ عید واسه اونایی که وضعشون خوبه. آقا ما وضع مالیمون خوبم نباشه، باز خوشحالیم و شاد و باحال و پر انرژی. امروز هم میخوام در مورد این موضوعی براتون حرف بزنم که مربوط به جاده است: خستگی و خواب‌آلودگی در طول سفر. خستگی در سفرهایی که مخصوصا طولانی هن و پر از ترافیک یه چیزه کاملا طبیعیه. آدمی که شب قبلش نشسته با بچه‌ها تا ساعت 5 صبح 6 صبح مافیا بازی کرده، قطعا تو راه برگشت جاده ممکنه خوابش بگیره و جون خودش و بقیه رو بندازه به خطر. پشت فرمون خوابیدن فقط با چشمه بسته اتفاق نمیفته، بعضی موقع هم هست که شما چشات بازه و خوابت میبره. میخندید؟ نه، واقعیته. زل میزنی به افق، خیره میشی به ته جاده و ذهنت دیگه به رانندگی و جاده نیست و یهو حواس باقالی میکنی و میری قاطی باقالیا. اینم بگم که هر وقت این جمله رو به همراهای تو ماشینتون گفتید، بدونید که اون لحظه بدترین لحظه است. شما نیمچه خوابت میاد، بعد نفر بغلیت بهت میگه آرش خوابت میاد، میخوای بزنی بغل من مثلا رانندگی کنم، یا مثلا بزنی بغل یکم استراحت کنی بعد راه بیفتیم دوباره، آرش اونجا میگه نه بابا من خوابم نمیاد. این یعنی خطر، یعنی احتمال شدیدترین نوع تصادف به خاطر خواب‌آلودگی. آقا همیشه سعی کنید در برابر واقعیت‌ها درست برخورد کنید. خوابتون میاد بزنید بغل. در ضمن سعی کنید با کسایی هم ماشین بشید و رانندگی ماشینشون رو به عهده بگیرید که اونم راننده جاده باشه، که وقتی شما خوابتون گرفت جاتون رو باش عوض کنید. همراه‌های راننده نباید تو طول مسیر بخوابن. آقا نمی‌بینی که ببخشیدا 4 ساعت تو طول راه دندون و جگر بذار نخواب، با راننده حرف بزن که سرش گرم شه و خوابش نبر و همه تو نفرسه تایی دره. مورد میشناسم میشینه کنار راننده، سری آهنگ ملایم علیرضا قربانی یا رضا بهرام میذاره، صندلیشو میخوابونه، میگیره تخت میخوابه. خب بیرم، فکر راننده رو هم بکن، فکر جون خودت هم باش، عین من باشید لطفا. اون روز هست کردم بابام پشت فرمون تو جاده داره خوابش میبره، چنان چکی خوابوندم تو گوش بابام، نمیدونم چرا که اینو فنر پرید بالا. بعدا فهمیدم خوابش نمیومد، یه آشغال یان رفته بوده تو چشش. متأسفانه پدر بزرگوارم خیلی آدم خوبیه، ولی لب جاده منو پیاده کرد بعدش و بقیه مسیر رو بخشی پیاده و بخشی با اتوبوس تعاونی 17 اومدم. آب سردم جواب میده. آب سرد رو یهو بپاشید رو صورت راننده خسته و خوابالود و باعث بشید که زکام شه و سفر بهش کلا نچسبه. یه بارم قبلا تو همین بخش رفتم، پلیس راه یزد اومده بود تخم شور و پاستیل و لواشک و از این جور هلهولا داده بود به راننده‌ها که بخورن خوابشون نبره و آمار تصادفات جاده‌ایشون هم بیاد پایین، که اومده بود پایین. کارای اینجوری هم بد نیست، به شرطی که راننده پشت فرمونی خوراکی‌ها رو نخوره و در ضمن فشار خون آقای راننده به خاطر نمک تخم‌ها نره بالا. با تشکر از پلیس محترم راهور، لطفاً به ادامه برنامه توجه کنید.
بررسی ها نشون میده که اگه شما برای یک سفر طولانی برنامه ریزی میکنید، بهتره که قبل از حرکت حداقل 7 ساعت استراحت کنید. خواب خوب به شما کمک میکنه که برای چند ساعت آینده هوشیار باشید. این موضوع اثبات شده افرادی که شب قبل کمتر از 3 ساعت خوابیده باشن، روز بعد تمرکز کمتری خواهند داشت. خب بخش رعایت قوانین رو شنیدیم با اجرای آقای حمید پارسا و همچنان در خدمت جناب سرهنگ خسروی هستیم. جناب سرهنگ صدای ما رو دارین؟ بله، بسیار ممنون. خب فرصت شرکت شنوندگان برنامه ما در مسابقه این برنامه تمام شده و میخواییم یک بار دیگه سوال رو مطرح کنیم و شما هم پاسخ رو بفرماییم و در ادامه برندگان رو معرفی کنیم. سوالی که فرموده بودید، علائم خستگی و خواب‌آلودگی در هنگام رانندگی کدام یک از موارد؟ گزینه اولمون افزایش سرعت رانندگی، کاهش سطح هوشیاری و سرعت واکنش راننده، افزایش سرعت تصمیم گیری در هنگام خطر و گزینه آخر هم که درک صحیح از موقعیت و شرایط موجود. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
جواب سوالمون در حقیقت کاهش حتی هوشیاری و سرعت واکنش راننده است. گزینه دوم.
بله.
من اگه اجازه فرمایید
توضیح هم بفرمایید. بله، خواهش می‌کنم.
در مورد این افراد که ما صحبت کردیم، این هم صحبت هم در مورد افراد سالم بودن و مشکل خاصی نه، اختلال خواب نداشتن. من می‌خوام یه مورد در مورد کسانی که اختلال خواب دارن هم خدمت دوستان یه مطلبی رو عرض کنم.
بفرمایید.
این یه چند گروه ما داریم که اینها در حقیقت اختلال خواب دارن. اونایی که بی خوابن، کلا شبها خواب کافی ندارن و یا سندروم وقفه تنفس حین خواب دارن و یا بیماری نارکولپسی مبتلا هستن یا سندروم های بی قرار دارن. اینها خیلی باید در حقیقت مراقب باشن و نسبت به افرادی که در حقیقت وضعیت بهتری دارن بیشتر باید شرایط رو رعایت کنن. و همچنین بعضی از افراد موادی رو ببخشید داروهایی رو مصرف میکنن. بله. داروهای محرک و کافئین دار، اینا اگر قطع کنن این داروها رو، به صورت ناگهانی داروها رو قطع کنن، احتمال داره که اینها باعث در حقیقت افسردگی و خواب زیادشون بشه در حین رانندگی، باز مشکلاتی براشون در حقیقت ایجاد کنه، مثل اونایی که مثلا از آمفتامین ها استفاده میکنن و افرادی که در حقیقت تحت دقیقت نظر روان پزشکان یا پزشکان هستن و داروهای خاصی رو براشون تجویز کردن. بذار خواهشم اینه که این افراد بیشتر مراقب خودشون باشن و در حین رانندگی مراقب باشن که خدای نکرده حادثه‌ای براشون پیش نیاد. یکی هم افرادی هستن که بیماری های جسمی دارن، مثل کسانی که نارسایی کلیه دارن که در اونها واقعیت بوره در خونشون تجمع پیدا میکنه و این باز باعث حقیقت مشکلات خواب براش میشه. و همچنین افرادی که افسردگی دارن یا بیماری‌های روانی دارن که اینا هم باز چون از خواب کافی برخوردار نیستن یا اختلال خواب دارن، بذار خواهش می‌کنم که اینا هم باز بیشتر موضوع رعایت کنن.
بسیار عالی، خواهش میکنم. نکته بسیار مهمی رو اشاره فرمودین. قطعا دوستانی که مورد نظر شما بودن برای حرکت و رانندگی و نشستن پشت فرمان و حرکت در جاده، باید با پزشک خودشون مشورت کنن و برنامه ریزی مصرف داروشون رو هم به دقت انجام بدن. خب سوال رو اشاره کردیم، گفتیم و شما هم پاسخ رو فرمودین. گزینه دوم کاهش سطح هوشیاری و سرعت واکنش راننده، گزینه صحیح مسابقه این برنامه بود و در ادامه به اتفاق شما می‌خوایم صدای شنوندگان عزیز رو هم بشنویم.
در
عرض سلام و خسته نباشید خدمت سرکار خانم مجری توامند و جناب سرهنگ خسروی. عقیده حقیر گزینه دو پایی می باشد. سعید کیانی سومه از البرز. ارتباط دعا، خدا نگهدار شما عزیزان.
احرام ابراهیمی هستم، راننده کامیون، از حرم به حرم دارم با شما صحبت میکنم. جواب سوالتون میشه گزینه دو. دست گل شما درد نکنه. خدا حافظ.
با پاسشون میشه گزینه دو، یاری پر از اتان ایدام. خدا نگهدارتون.
گزینه دو، کیانا شیخ پور از اوزان کرمانشاه.
جواب مسابقه گزینه دو هستش. گل محمدی هستم از بیرجند.
تشکر میکنم از شما هموطنان عزیز. میدونیم که تعداد زیادی از شما با ما تماس گرفتین، البته خب زمان ما محدود هست. سپاسگزاریم. دوستان زیادی هم پیام ارسال کردن، از جمله خانم سمیرا بیاتی، ملیح چراقی، همینطور آقای یا خانم گنجی، خانم یاریپور، خانم گل محمدی، حلیمه قنبرزهی، حسین سیاه دشت، محمد شارعی، پروین اسدی، روزیتا شیخپور، سبا اکبری، مریم ابراهیمی، عباس قاسمی، محمد ناصری، محمد علی جمشیدی. سپاسگزاریم از شما. خب اما زمان اعلام برندگان مسابقه جاده‌ای برای زندگی به تاریخ 9 فروردین 1403. خانوم یا آقای قراوی از گنبد کاووس، فهیمه فیروزی از آمل، علیرضا رستاقی از فیروزآباد، علی باباخانی از قزوین و شهرام ابراهیمی که خودشون رو راننده کامیون معرفی کردن. تبریک میگیم به شما شنوندگان عزیز، همراهان جاده‌ای برای زندگی. ممنونیم از شما. باز هم تبریک میگیم به هموطنان عزیز، قراوی، فیروزی، رستاقی، باباخانی و ابراهیمی. ما انشاءالله بعد از پایان این برنامه 15 فروردین با شما تماس میگیریم و جوایز رو تقدیم میکنیم. اما رسیدیم به لحظات پایانی برنامه جاده‌ای برای زندگی و نکات طلایی و پیام پایانی جناب سرهنگ خسروی. جناب سرهنگ در خدمت شما هستیم. ما در پایان برنامه توصیه های لازم را برای هموطنان داریم، به ویژه اون دست از عزیزانی که هنوز وارد جاده نشدن، تصمیم دارن که امروز یا صبح در این لحظات سفر خودشون رو آغاز کنن. با توجه به تردد در جاده های کشور و شلوغی برخی از جاده ها، به ویژه جاده هایی که به سمت شمال و شهرهای زیارتی است، توصیه های لازم را می‌خوایم از شما بشنویم. و البته این رو هم می‌دونیم که عمده حوادث در جاده های کویره اتفاق میفته. طبق آماری که در واقع امروز هم پلیس راهور اعلام کرده بودن، جاده هایی که بسیار پرخطر هست و عمده تصادفات در اونجا رخ داده بود، استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، اصفهان، خوزستان و خراسان رضوی بوده. بفرمایید.
بنده واقعیت خواهشی از دوستان دارم، اونایی که میخوان انشاءالله سفر برن، حتما قبل از سفر خواب کافی، احتیاط کافی داشته باشن، در طول راه گذشت و صبوری داشته باشن، با آرامش و امنیت در حقیقت سفرش ادامه بده، انشاءالله که سفر خوش و ایمنی داشته باشن. موضوع چرا من میخواستم اتفاقا عرض کنم خدمتتون، شما به درستی و به موقع فرمودین، این 5 تا استان سیستان و بلوچستان، کرمان، اصفهان، خراسان رضوی و خوزستان جزء استانهای بزرگ ما هستن، در حقیقت خودتون هم میدونید، و استانهای وسیع هستن و در مواقعی که ما رانندگی میکنیم و مسیرمون طولانیه، بالاخره خواب عارض میشه و خستگی عارض میشه و اینا، ما در یه محیطی قرار میشیم که این محیط چیه؟ محیط یک نواخه. وقتی مسیر طولانیه، محیط یک نواخ به نظر میرسه و ما از این پدیده به عنوان پدیده دقیقاً هیپنوتیزم بزرگراهی یاد میکنیم. دقیقاً یه هیپنوتیزم بزرگراهی برای راننده درست میده، یعنی راننده بدون حس توجه به راه دقیقاً مسیرش رو ادامه میده. یعنی برای مدت طولانی در شرایط یک نواخ و قابل پیش بینی قرار میگیره، این توجهش به راه کمتر میشه. خواهش هم اینکه در این راههایی که طولانی هستن، مسیرهاشون در حقیقت طولانیه، استراحت کافی داشته باشن، در طول مسیر حتما نگه دارن و در یه محل مناسب و امن نگه دارن و استراحت کافی داشته باشن و به مسیرشون ادامه بدن که انشالله و سفر خوبی داشته باشن، دو سفر ایمن. و در خاتمه هم من خواهشم اینه که ما رو از دعای خیر خودشون در این شبهای عزیز
انشالله
فراموش نکنن.
بسیار ممنونیم از دعای شما جناب سرهنگ خسروی گرامی. انشالله باز هم در شبهای آتی بتونیم با شما در این برنامه بیشتر صحبت کنیم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
سلامت باشید. ممنونم. خدا حافظ شما.
و ممنونیم از تک تک شما عزیزان شنونده که برنامه خودتون جاده برای زندگی رو تا این لحظه همراهی کردین. لحظات بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
نجوای خوش تندرستی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز
متشکرم. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز. بهارتون مبارک. این نوروز باستانی رو به یکایی که شما سروران گرامی تبریک و شاد باش عرض میکنم.
ذهن
مغز
زندگی. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز سلام، شما شنونده برنامه ذهن مغز زندگی از شبکه رادیویی سلامت هستید. من رویا قندالی، دانش آموخته روانشناسی شناختی و مجری کارشناس برنامه ذهن مغز زندگی هستم و به اتفاق همکارانم برنامه دیگه‌ای تقدیم حضورتون میکنم.
پنجره‌ای به سوی جهان شگفتی ها، آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
در این برنامه قصد دارم به موضوع خستگی مزمن و دلایل اون بپردازم. به همین منظور از سرکار خانم دکتر مریم عابدنظری، متخصص مغز و اعصاب، دعوت کردم که در این گفتگو شرکت بکنن. سرکار خانم دکتر عابدنظری سلام عرض میکنم خدمتون، خیلی خوش آمدید.
با عرض سلام و احترام، خیلی ممنونم که منو دعوت کردین، در خدمتون هستم.
ممنونم.
قربان شما.
با توجه به عنوان این برنامه که خستگی مزمن هست، من میخواستم بفرمایید که خستگی مزمن چی هست و چه علائمی داره؟
خب ببینید، موضوع برنامه که خیلی موضوع جالب و نوعی هستش، در واقع موضوعی هستش که خیلی کمتر تو مباحث پزشکی بهش پرداخته میشه و خیلی شناخته شده نیست. حالا ما میایم یه سری توضیحات کلی راجبش میدیم که در واقع مقدار اطلاعات شنوندگان عزیز هم زیاد بشه. ببینید، سندروم خستگی مزمن از اسمش پیداست، خستگی که مزمن. خب خستگی همه افراد تجربه میکنن، ولی کی بهش میگیم سندروم خستگی مزمن؟ زمانی که فرد دچار خستگی های مکرر فیزیکی و ذهنی میشه، به طوری که بعد از استراحت این خستگی برطرف نمیشه. حالا اگر گهگاهی این حالت ها باشه ایرادی نداره، ولی اگر به مدت 6 ماه به طور مداوم فرد این خستگی های مفرط رو تجربه بکنه، اون وقت بهش میگیم سندروم خستگی مزمن.
یعنی یه مدت زمانی رو به خودش اختصاص میده.
درست میفهمید، دقیقا باید 6 ماه از بروز این علائم بگذره تا بخوایم این سندروم رو در واقع تشخیصش رو بذاریم.
حالا علاوه بر این مدت زمان که یک خستگی مفرط فرد دچار میشه، علائم دیگه ای هم هستش که ما خستگی مزمن رو بشناسیم؟
بله دقیقا. ببینید، سندروم خستگی مزمن، خب کلید اصلیش خستگیه، ولی در کنار این خستگی یک سری علائم همراه وجود داره که در واقع ما رو هدایت میکنه به تشخیص. یکی از شایع ترین علائم که همراه خستگی مزمن اختلال خوابه، یعنی فرد دچار بیخوابی میشه. این خیلی شایع هست سندروم خستگی مزمن. علائم پراکنده دیگه هم وجود داره، مثل دردهای عضلانی پراکنده، دردهای مفاصل، ممکن بعضی از غدد لنفاوی یه مقدار برجسته بشه، فرد ممکن سردردهای پراکنده رو تجربه بکنه یا حتی دچار گلودرد بشه. اینها میتونه علائم همراه سندروم خستگی مزمن باشه.
درسته. خب دکتر، به غیر از این علائمی که فرمودید، ممکنه هستش که دلیل خاص دیگه ای داشته باشه که فرد قبل از این که دچار اینها بشه، این خستگی مزمن درش بروز و ظهور پیدا بکنه؟
ببینید، در واقع دلیل این که فرد ممکن خستگی های مکرر رو تجربه بکنه، خیلی بیماری های متفاوت و مختلفی میتونه باشه. وقتی میخواییم بگیم که سندروم خستگی مزمن اتفاق افتاده، ما باید تمام بیماری هایی که ممکن دردهای عضلانی بده، اختلال خواب بده و یا خستگی میده، اول اونها رو بررسی بکنیم و در صورتی که علت واضحی براش پیدا نشه، در نهایت بگیم این سندروم خستگی مزمن.
بله. فردی که با عنوان خستگی مزمن به پزشک مراجعه میکنه، باید آزمایش خاصی بده یا تشخیص خاصی داره این سندروم؟
دقیقاً، ما یه سری آزمایش خون به انجام میدیم برای مریضامون که حالا علت های شایعی که باعث خستگی میشه، مثل کم خونی، مثل کمکاری تیروئید، مثل علل قلبی، علل هورمونی، کاهش کورتیزول خون، تمام اینها رو بررسی میکنیم که ببینیم آیا علت شناخته شده ای پیدا میکنیم یا نه. چون در واقع سندروم خستگی مزمن علت خاصی براش وجود نداره. اگر علت خاصی پیدا نکردیم، در نهایت تشخیص خستگی مزمن داده میشه.
پس این علائم و بیماری ها رو باید جدی بگیریم خانم دکتر.
بله بله، چون در واقع خستگی میتونه نشونه خیلی از بیماری ها باشه، از یک مسئله ساده مثل کمخونی تا حتی مسئله خیلی پیچیده مثل سرطان میتونه با یک خستگی ساده خودشو نشون بده.
بله خیلی ممنونم سرکار خانم دکتر مریم عابد نظری، متخصص مغز و اعصاب. شما شنونده برنامه ذهن مغز زندگی هستید. دعوتتون میکنم که بخشی رو بشنوید و در ادامه با ما همراه باشید.
سندروم خستگی مزمن یک اختلال پیچیده است که با خستگی شدید مشخص می شود که حداقل 6 ماه طول می کشد تا خود را نشان دهد و نمی توان آن را به طور کامل با یک بیماری زمینه‌ای توضیح داد. این نوع خستگی با فعالیت فیزیکی یا ذهنی بدتر می شود اما با استراحت بهبود نمی یابد. اگرچه تئوری های بسیاری مانند عفونت های ویروسی تا استرس روانی در مورد این نوع سندروم وجود دارد، اما برخی از متخصصان معتقدند که ممکن است ترکیبی از عوامل باعث ایجاد این سندروم شود. هیچ آزمایش واحدی برای تایید تشخیص آن وجود ندارد و پزشک می تواند برای رد و یا تایید کردن بیماری های دیگر که علائم مشابهی با این بیماری دارند انواع آزمایش های پزشکی را تجویز کند. افراد مبتلا به سندروم خستگی مزمن حتی نسبت به انجام فعالیت‌ها و ورزش‌های معمول نیز حساسیت شدیدی نشان می‌دهند. علت اینکه چرا برخی افراد به این سندروم مبتلا می‌شوند هنوز ناشناخته است. برخی افراد ممکن است در هنگام تولد مستعد ابتلا به این بیماری باشند که در این صورت با وجود ترکیبی از عوامل ممکن است بیماری آنها تحریک شود. برخی از این محرک‌ها عبارتند از عفونت‌های ویروسی، مشکلات سیستم ایمنی و عدم تعادل هورمونی. سن، جنسیت و استرس از عواملی هستند که ممکن است احتمال ابتلا به سندروم خستگی مزمن را افزایش دهند. اختلال در تمرکز و حافظه بیمار، درد عضلانی، سردرد، درد مفاصل که همراه تورم یا قرمزی نیست و گره‌های لنفاوی در گردن یا زیر بغل برخی از علائم این سندروم هستند. همچنین خستگی مزمن دارای عوارضی همچون افسردگی، انزوای اجتماعی، محدودیت در سبک زندگی و افزایش غیبت‌های کاری است.
شنوندگان عزیز شبکه رادیوی سلامت، خیلی خوش آمدید به برنامه ذهن مغز زندگی. من در خدمت سرکار خانم دکتر مریم عابد نظری، متخصص مغز و اعصاب هستم و موضوع گفتگوی ما در این برنامه خستگی مزمن و دلایل اون هست. گفتگومون رو ادامه میدیم با این سوال که چه عواملی در بروز خستگی مزمن میتونه مؤثر باشه و نقش داره؟
خب در واقع وقتی که یه فرد دچار این خستگی هست، خیلی این سوال ذهنشو درگیر میکنه که خب من چرا دچار این علائمم؟ اگه مثلا آزمایشام خوبه، مشکل جدی ندارم، چرا دچار این خستگی زیاد و مفرطم که اصلا هیچ جوری هم خوب نمیشه حتی با استراحت کردم؟ خب ببینید، خیلی علت شناخته شده واضحی برای این سندروم وجود نداره. اومدن بررسی کردن، دیدن یک سری ژن ها دخیلن که این خستگی های مزمن اتفاق میفته. یه سری علل ثانویه رو هم شناسایی کردن. مثلا گفتن شما اگه دچار یه عفونت ویروسی بشی، بعضی از ویروس ها ممکنه که در ادامه بعد از این شما بهبود پیدا کردین خستگیش ادامه پیدا کنه، مثل ویروس ای بی وی. یا بعضی از عفونت ها مثل عفونت های ریوی با بعضی از باکتری های خاص بعد از اینکه فرد بهبود پیدا میکنه این خستگی ممکن براش بمونه. یه چیز دیگه که خیلی نگاه کردم همون تغییرات هورمونیه. وقتی که هورمون استرس، هورمون کورتیزول توی خون میاد پایین، فرد در واقع توانایی های فیزیکی و ذهنیش کم میشه. این رو هم جزء یکی از عللی که میتونه خستگی های زیاد بده شناسایی کردم. و یه علتی که خیلی مهمه الان خیلی از ماها باهاش درگیریم، خستگی و استراب و استرس، که این استراب و استرس باعث میشه که فرد دچار اون ناتوانی بشه. برای شناسایی کردن وضعیت زندگی فرد هم علاوه بر بررسی‌های حالا آزمایشگاهی خیلی میتونه کمک کننده باشه.
بله. خب دکتر، یه نکته‌ای رو فرمودید